داستان رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در این لحظه امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. نمایشی که پیشتر شنیدید قسمت چهارم قصه واقعه بود.
به یاد آر که رؤیاها نمی میرند. سفر اینگونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، شبتون خوش. بهناز بستان دوست هستم و از شما دعوت میکنم با برنامه دیگه از مجموعه هزار توی داستان با ما همراه باشید. با جمله ساده اما بسیار عمیق از نویسنده‌ای که امشب ازش خواهید شنید برنامه رو آغاز میکنم. تصور کنید چه سکوتی برقرار خواهد شد اگر مردم مجبور باشند فقط درباره چیزهایی که به درستی می دانند حرف بزنند. به احترام این جمله که درکش می تونه دنیای ما آدم ها رو جای خیلی بهتری برای زیستن بکنه، سکوت می کنم و ازتون دعوت می کنم به موسیقی زیبایی که تهیه کننده خوش ذوقمون خانم ژاله محمد علی برامون تدارک دیده گوش بدیم. برنامه رو اختصاص دادیم به کارل چاپک، نویسنده پرآوازه چک، نویسنده‌ای که می‌خواست از طریق نوشتن به علاج درد مردم بپردازه. عزیزان، تا پایان برنامه فرصت هست که از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشین و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همیشه پذیرای نظرات شما هست. در این بخش با صدای گرم آقای رضا عمرانی با زندگی این نویسنده ارزشمند آشنا میشیم.
کارل چاپک در سال 1890 در روستای اطراف کوههای بوهم متولد شد. پدر کارل آنتونین پزشک بود و همچنین عضو شورای شهر. علی‌رغم مخالفت با دیدگاه‌های پدر، کارل او را دوست داشت و تحسین می‌کرد. مادر کارل، بوژنا چاپکووا، خانه‌دار بود. برخلاف همسرش، زندگی را در این کشور دوست نداشت و از افسردگی طولانی مدت رنج می‌برد. با وجود این، با جدیت تمام داستان‌های محلی مانند افسانه‌ها، ترانه‌ها و داستان‌ها را جمع‌آوری و ضبط می‌کرد. کارل رابطه نزدیکی با برادرش جوزف داشت. خواهرش هلینا پیانیست با استعدادی بود که بعدها نویسنده شد و چند خاطره درباره کارل و جوزف منتشر کرد. او بعد از گذراندن دوره دبیرستان مدتی برای ادامه تحصیل به برلین و پاریس سفر کرد، اما در سال 1915 از دانشگاه پراگ در رشته فلسفه به اخذ درجه دکترا نائل آمد و رساله‌اش را درباره روش عینی در زیبایی شناسی تألیف کرد. به دلیل مشکلاتی که از ناحیه ستون فقرات او را در تمام زندگی درگیر کرده بود، از خدمت سربازی معاف شد. او جنگ جهانی اول را از پراگ مشاهده کرد. دیدگاه های سیاسی وی به شدت تحت تأثیر جنگ قرار گرفت و به عنوان یک روزنامه‌نگار جوان پاورقی های متعدد و گزارش ها و مصاحبه های بسیار گویا و سرشار از طنز گزنده در روزنامه های مهم انتشار داد. کارل از معاشران نزدیک توماس گاریک مازاریک، سیاستمدار، جامعه شناس و فیلسوف چک بود که بین سالهای 1918 تا 1935 اولین رئیس جمهور چکسلواکی شد. تلاش‌های اولیه چاپک در داستان نویسی داستان‌های کوتاه و نمایشنامه‌هایی بود که با همکاری برادرش جوزف که رمان نویس و فیلسوف و نقاش بود نوشت. از جمله آن رمان‌ها باغ کراکونوش و اعماق تابناک می باشد که بر زمینه تحقیقات مربوط به اسرار عالم خلقت و زندگی بشری قرار گرفته است. او ابتدای کار نویسندگیش طرفدار سبک کلاسیک بود. ناگهان رابطه خود را با اسلوب پیشین ترک گفته، سبک ساده و شیوایی را در پیش می گیرد و زبان گفتگوی چک را به زبان ادبی می آمیزد. ولی با وجود سادگی ظاهری سبک بسیار دقیق و کارکشته ای را دنبال می کند، زیرا به خوبی می داند چه لغات و اصطلاحاتی را در دهان قهرمانان خود بگذارد که در خور پیشه و مقام و روحیه آنها باشد.
من دوست دارم با همه چیز از زاویه شک برخورد کنم، ولی به همون شدت نیز آدم ذوق زده و خوشبینی هستم.
انتشار نمایشنامه به نام کارخانه رباتسازی رسوم یا RUR در سال 1920 سبب شهرت جهانی او شد. این نمایشنامه در هجو و انتقاد از تمدن ماشینی است که به زعم وی میلیون ها انسان را از کار برکنار خواهد کرد. واژه ربات در زبان چک به معنی بیگاری و کار اجباری بیمزد است که چاپک برای اولین بار در کتاب کارخانه رباتسازی رسوم معرفی و مفهوم آن را تبیین کرد. این نمایشنامه در سال 1922 به انگلیسی ترجمه شد و تا سال 1923 در انگلستان و آمریکا اجرا می شد. در طول دهه 1920 چاپک نوشتن گونه های ادبی بسیاری از جمله داستان های علمی و کاراگاهی را تجربه کرد، اما در درجه اول به عنوان روزنامه نگار فعالیت داشت. در دهه 1930 فعالیت چاپک بر تهدید دیکتاتورهای فاشیستی تمرکز داشت، تا اینکه اواسط دهه 1930 چاپک به یک ضد فاشیست آشکار تبدیل شده بود. مدتی پیش از مرگش در نامه منتشر نشده‌ای با عنوان خطاب به خواننده ناشناخته انگلیسی پیشگویی کرده بود که همه کسانی که با کوتاهی خود به هیتلر اجازه اشغال بخشی از چکسلواکی را دادند در عذاب و شرم ناشی از آن سهیم هستند، چرا که اتفاقی که برای کشورم افتاد زمین ساز سرنوشتی است که گریبان انگلیس، فرانسه و همه اروپا را خواهد گرفت. آثار او آمیخته با فروتنی و سادگی و بیشتر متمایل به بشر دوستی و خوشبینی نسبی است. او به حقایق ساده‌ای که به سود زندگی باشد و همچنین به همدردی با انسان‌های گمنام می‌پردازد و از بلند پروازی و هدف‌های غول‌آسا گریزان است. به همین مناسبت آنچه پرمدعا و به منظور استفاده جویی عوام فریبی است در نوشته‌هایش بی‌رحمانه مورد طعن و طنز قرار می‌گیرد. طبع هجو پرداز چاپک از پیشرفت علوم ماشینی و صنعتی عصرش که همه زندگی بشر را فرا گرفته بود، داستان‌های فرضی و خیالی ساخت که از همه مهمتر داستان کارخانه مطلق سازی است که در آن خیال پردازی و افکار شاعرانه و طنز تند و نیشدار را در هم آمیخته و اثری بدیع و پرجاذبه پدید آورده است. این رمان که در سال 1922 نوشته شد، امروزه یکی از آثار کلاسیک علمی تخیلی شمرده می شود و به دنبال نمایشنامه کارخانه رباتسازی رسوم باعث می شود نام کارل چاپک در زمره نویسندگان موفق سبک علمی تخیلی در تاریخ ادبیات ثبت شود. سومین رمان چاپک جنگ با سمندرهاست که در آن موضوع مورد علاقه چاپک مطرح شده و آن ادراک خطری است که از دانش افسار گسیخته ناشی می شود و زندگی بشر را تهدید می کند. آخرین رمان چاپک زندگی و آثار آهنگساز فولتینا نام دارد که به وسیله همسر نویسنده پایان یافت و یک سال پس از مرگ چاپک در 1939 منتشر شد. چاپک در قلمرو تئاتر نیز آثار وسیع و ارزنده انتشار داد. از جمله زندگی حشرات و ماکروپولوس و مادر که هر کدام راه بر بسیاری از نویسندگان هنرمندان حوزه تئاتر گردید و کتاب مرض سفیدش اعلام خطری است از دوره تهدیدآمیز قبل از جنگ که آن نیز با اقبال بسیاری روبرو شد. دو اثر تحقیقی از چاپک در میان آثارش مقامی ممتاز یافته است، یکی گفتگو با مازاریک و دیگری منتخبی از اشعار شامل اشعاری از 58 شاعر نوپرداز فرانسوی که وی گردآوری کرده و نقدی نیز به آنها زده است. سفرنامه های چاپک نیز از پرخواننده ترین آثار او به شمار می آید. علاوه بر این آثار ارزشمند، در زمینه داستان کوتاه هم نوشته های ارزشمندی دارد که در این لحظه با هم یکی از آنها به نام کلکسیون تمر را از مجموعه داوودی آبی می شنویم.
پیرمرد کاراس گفت: هرگاه انسان در گذشته خود کاوش کند، در خیشتن چیزهایی کشف می کند که بتوان از آن زندگی های کاملا متفاوت پدید آورد. روزی فرا خواهد رسید که چه از روی سهو، چه از روی میل، تنها یکی از این زندگی ها برای ادامه تا آخر اختیار گردد. منتها عیبش آن است که آن زندگی های دیگر، زندگی های ممکن، پاک از میان نمی رود. چه بسا پیش می آید که آدمی در خود دردی احساس کند، همانند یک پای بریده. وقتی 10 سال داشتم، سرگرم تمرم کردن شدم. پدرم از این کار هیچ خوشش نمی آمد. فکر میکرد به خاطر این سرگرمی خوب به درسهای کلاسم نخواهم رسید. ولی رفیقی داشتم به اسم لویزیک سپلکا که شریک ذوق و شوق تمر بازی من بود. لویزیک پسر ارگ نوازی دورگرد بود. پسرکی بود جولیده، صورت خارخالی، به شیطنت گنجشک که من دوستش داشتم. آنچنان که تنها بچه ها می توانند رفیق خود را دوست بدارند. امروزه دیگر من پیر شدم، زن داشتم، بچه داشتم. با وجود این قسم می‌خورم که از دوستی زیباتر هیچ احساسی وجود ندارد. منتها انسان قادر نیست چون این احساسی را درک کند مگر زمان جوانی. بعد انسان می‌خشکد، خودخواه می‌شود. آنگونه دوستی‌ها تنها فوران خالصی است از ستایش، شیفتگی، سرشاری زندگی، احساسی وافر و پروپیمان که از بس در جان آدم انباشته می گردد، ناگزیر بایستی بخشی از آن را نثار دیگری کرد. پدر من سردفتر بود و در آن دیار عالی مقام. آقای باوقار بود با هیبتی وحشتناک. ولی من سخت دلم پیش لویزیک بود که پدرش ارگ نوازی دورگرد و میخاره بود و مادرش رخشویی بود که از زور کار از پا در آمده بود. نسبت به لویزیک من هم احساس احترام می کردم، هم احساس ستایش، زیرا از من شیطان تر بود، سرخودتر بود، هیچ کجا بند نمی شد. روی بینی لکه های قرمز داشت و سنگ هم با دست چپ پرت می کرد. اکنون هیچ سر در نمی آورم که چرا آنقدر دوستش داشتم. همینقدر می دانم که به عمرم به کسی این اندازه علاقه نداشتم. با شروع جمع‌آوری تمر، لویزیک را همرازم کردم. روزی یکی از میان شما گفت فقط مردها ذوق گردآوری کلکسیون‌ها را دارند. یقیناً این حرف درستی است. خیال می‌کنم غریزی است. غریزه‌ای که برمی‌گردد به آن عهدی که هر مرد از کاسه سر دشمنان، سلاح‌های به غنیمت گرفته شده، پوست‌های خرس، شاخ‌های گوزن، خلاصه از هر آنچه می‌توانست غارت کند، مجموعه درست می‌کرده است. البته یک کلکسیون تمر تنها همان چیزی نیست که آدم دارا می‌شود. این یک ماجرای جاوید است. تکه ای از سرزمین دوردست را با نوعی رشه لمس می‌کنی. از جاهایی به نام بوتان، بولیوی، دماغه امید نیک و با این کشورهای دور افتاده تماس شخصی و صمیمانه می‌گیری. باری یک مجموعه تمر تو را به رویای مسافرت‌ها، دریاپیمایی‌ها و ماجراهای فرو می‌برد که در چهار گوشه این کره خاکی از سر آدم‌ها گذشته است. چنانچه گفتم پدرم از این کار هیچ خوشش نمی‌آمد. پدرها معمولاً چندان خوش ندارند که پسرها کاری برای خودشان پیشه کنند. من نیز آقایان با پسران خود چنین کردم. عشق پدری عموماً احساسی است دو سویه که مسلماً در آن عشق فراوان نهفته است، ولی ضمناً همراهان عشق احتیاطکاری هایی هم هست که از بی‌اعتمادی، از دشمنی، نمیدانم اسمش را چه بگذارم، ناشی می‌گردد. هرچه آدم بچه هایش را بیشتر دوست داشته باشد، این جنبه منفی بیشتر بروز می‌کند. از این رو ناگزیر بودم با کلکسیون خود بروم توی انبار که مبادا پدرم آن را ببیند. در آن انبار یختان کهنه‌ای بود که به آن پاتیل می‌گفتیم و ما مثل دو موش در آن میچپیدیم تا تمرهای خود را به هم نشان دهیم. ببین این هلنده، این مصر، این سوریش یا سوئد. همین اجبار که ما ناچار بودیم خود را با گنجینه ایمان پنهان سازیم، همان جاذبه میوه ممنوع را به کار ما میداد. طرز تهیه تمرها هم خود داستانی بود. میان خیشان و بستگان آشنا و ناآشنا چرخ میزدم. التماس میکردم بگذارن تمر نامه های قدیمیشان را بردارم. ایشان کمابیش در سوراخ سنبه ها از انباری گرفته تا میز کشوهایی داشتن مملو از نامه های سابق و شیرین ترین ساعت های من وقتی بود که روی زمین می نشستم و تمری را که هنوز نداشتم از پاکتی پر از گرد و خاک ور می آوردم. از سر نادانی جفتی جمع نمی کردم. چنانچه روزی توفیق پیدا می کردم یک لومباردی کهنه یا تمر یکی از حکومت‌های کوچک آلمان یا شهری آزاد را از جایش جدا کنم، شادی ویژه احساس می کردم که واقعا دردناک بود. نیک بختی بیکران با رنجی دلنواز. در این اوقات لویزیک بیرون خانه خیشان منتظرم می ماند و همین که پا بیرون می گذاشتم، حتی پیش از بستن در کوچه آهسته می گفتم لویزیک، میدونی یه دونه هانوور گیر آوردم. و با غنایم خود یک سره می رفتیم به خانه ایمان. در شهر ما چند کارخانه بافندگی ریسندگی بود که همه جور جنس‌های ثانوی مانند چتایی، متقال، مقوا، پارچه‌های پنبه گوناگون بیرون می دادند. این کالاهای بنجل به خصوص برای نژادهای رنگین سراسر جهان تولید می شود. اجازه آن را گرفتم که سبد کاغذپاره کارخانه ها را بتوانم زیر و رو کنم. اینجا برایم قرقگاهی شد که فراوان شکار می کردم. تمرهای از سیام، آفریقا، چین، لیبریا، افغانستان، برنئو، برزیل، زلند نو، هند، کنگو در آن سبدها پیدا می شد. نمی دانم این نام های ساده همان باستاب سحرآمیز و سوزنده را که در من داشت در شما هم دارد یا نه. وای چه شادی، شادی وحشتناکی به من دست میداد وقتی مثلا تمری از حکومت تنگه ها یا کره، نپال، گینه نو، سیرالئون، ماداگاسکار به دستم می افتاد. گوش کنید، این هیجان سوزان را تنها یک شکارچی، یک جوینده طلا یا یک باستان شناس و هنگام کاوش می تواند درک کند. جستجو کردن و سپس یافتن، این بزرگترین انگیزه، بزرگترین خرسندی است که زندگی میتواند به آدمی ارزانی دارد. همه انسان‌ها باید در جستجوی یافتن باشند. اگر تمر نبود، حقیقتی دیگر. خواه یک حرف زرین باشد، خواه یک زوبین سنگی یا تابوتی کهن. دوستی من با لویزیک و تمربازی بهترین سالهای عمرم بود، تا اینکه زد و من مخمله گرفتم و دیگر به لویزیک اجازه ندادن پیش من بیاید. بارها شد که آمد در راه رو ماند، سود کشید تا من صدایش رو بشنوم. روزی شاید غفلت کردن، درست نمیدانم. به یاد دارم که از تخت پا شدم و زدم به انباری تا تمرهایم را تماشا کنم. آنقدر بیحال شده بودم که به زحمت توانستم سرپوش پاتیل را بردارم. اما پاتیل خالی بود. جعبه‌ای که تمرها در آن بود مفقود شده بود. از شرح درد و دهشتی که به من دست داد عاجزم. خرد و خمیر در همانجا ماندم. بیان که حتی بتوانم اشک بریزم، از بس گلویم خشک شده بود. ناپدید شدن تمرها بزرگترین شادیهایم دردناک بود. ولی از آن بدتر این فکر بود که قطعاً هنگام بیماری و بستری شدنم یگان دوستم لویزیک آنها را دزدیده و برده است. وحشت کردم. در وجودم رویا، امید و شفقت فرو مرد. این خیلی هولناک است که بچه‌ای بتواند به چنین احساسی برسد. دیگر نمی‌دانم چگونه توانستم از انبار برگردم، ولی تبم باز به شدت بالا رفت. هر لحظه که به هوش می آمدم از نومیدی لبریز می شدم. نه نزد پدرم چیزی به زبان آوردم، نه پیش عمم. مادر در آن ایام درگذشته بود. چون این احساس کردم که گفتن ندارد، آنها هرگز حال مرا درک نخواهند کرد. تا حدودی هم برایم بیگانه شدند. از همین زمان تمام اعتماد کودکانم نسبت به آنها از بین رفت. خیانت لویزیک برایم ضربتی مرگبار بود. نخستین ضربه، سنگین ترین ضربه ای که کسی به خوشگمانی انسانی دیگر وارد آورد. نزد خود تکرار می کردم: پست گدا، لویزیک گداست، برای همین دزده. این برام درس عبرت باشه که از این به بعد با آدم پست دوستی نکنم. سنگ دل شدم. دیگر از آن پس تفاوت گذاشتن میان آدم ها شروع شد و آن پاکدلی اجتماعی را از کف دادم. منتها هنوز خبر نداشتم که نهادم دست خوش چه تزلزلی شده و چه چیزها در وجودم فرو ریخته است. همزمان با هنگامی که شفا پیدا کردم، درد گم شدن کلکسیون تمر هم فروکش کرد. تیر تازه‌ای باز به قلبم نشست. آن دیدن رفیقان تازه‌ای بود که لویزیک به دوران بیماری من پیدا کرده بود. اما همین که او به طرفم دوید، بیان که بدانم پس از آن غیبت طولانی چگونه باید برخورد کنم، به خشکی با نوای مردان بالغ گفتم: برو گم شو، دیگه باهات حرفی ندارم. لویزیک قرمز شد، پس از لحظه گفت: باشه، خیلی خوب. و از آن پس کینه سمجی به من پیدا کرد. این حادثه‌ای بود که در سراسر عمر من اثر گذاشت. به قول آقای پاولوس، در انتخاب زندگیم مؤثر افتاد. بدین ترتیب دنیای من آلوده شد. به کسی اعتماد نکردم. نفرت داشتن و تأخیر کردن را یاد گرفتم. دیگر هرگز از آن به بعد نتوانستم برای خود یک دوست پیدا کنم. چون به سن بلوغ رسیدم، این را اصل گرفتم که من تنها هستم. به کسی نیاز ندارم. به کسی هم چیزی بدهکار نیستم. بعدها پی بردم که کسی هم مرا دوست ندارد. پیش خود چنین توجیه می کردم که علتش آن است که من خود عشق را تأخیر می کنم. هر گونه احساس و عاطفه را به چیزی نمی شمارم. بر این منوال مردی شدم متکبر، جاه طلب، خودخواه، فضل فروش. در یک کلمه مردی شایسته و تمام عیار. نسبت به فرودستان سخت و بیرحم شده بودم. بدون عشق ازدواج کردم. بچه هایم را در قید انضباط و ترس بزرگ کردم و به زور عرق کار و وجدان شغلی به مقامات مهم رسیدم و این شد زندگی من، همه زندگیم، که جز به خود به هیچ چیز اعتنا نکنم. چون عمرم به آخر رسد در روزنامه ها خواهند نوشت که من خدمتگزاری شایسته و نمونه بودم. ولی کاش مردم می دانستن در این خصال چقدر تنهایی، چقدر بیعتمادی، چقدر بدقلبی خوابیده است. اینک 3 سال می شود که زنم مرده. جرأتش را نداشتم این را پیش خود یا دیگران اعتراف کنم که مرگ او تا چه اندازه غمگینم کرده است. اندوهناک همه یادگارهای خانوادگی را که از پدر و مادرم بازمانده جستجو می کردم. در میان عکس‌ها، نامه‌ها، دفترچه‌های قدیم مدرسه. از مشاهده آنکه پدری به آن خشکی آنها را به این خوبی منظم و مرتب کرده، گلویم به هم فشرد. بغضم گرفت. به نظرم با همه اینها بسیار دوستم می داشته. قفسه‌ای پر از این یادگارها در انبار داشتیم. در ته یک کشو چشمم به جعبه ای افتاد که با مهر پدرم موم شده بود. همین که بازش کردم، کلکسیون تمرم، همان که 50 سال پیش جمع می کردم، پیدا شد. از شما چه پنهان؟ سیل اشکم سرازیر شد و جعبه را چون جواهری به اتاق خودم بردم. به ناگاه پی بردم که چه روی داده. در دوران بیماری من کسی به کلکسیون برخورده و پدرم ضبط کرده که مبادا من به هوای آن از درسایم باز بمانم. او نبایست این کار را میکرد، ولی همین گواه آن است که در عین خشکی علاقه وافری هم به من داشته. از این رو وقتی به وی میاندیشم احساس دلسوزی میکنم. سپس ناگهان فکر دیگری به سرم زد. پس کلکسیون تمرهای مرا لویزیک بلند نکرده. وای که چه بیدادی به او روا داشتم. سیمای او باز در نظرم نمودار شد. همان پسرک ژولید مو، بینی خالخالی. اگر هنوز زنده باشد، که می داند رفتار من چه اثری در او بر جای گذاشته. از مرور همه این رویدادها بی نهایت شرمنده و معذب شدم. برای یک بدگمانی تنها رفیقم را از دست دادم و بر این قیاس دوران کودکی را، و برای انتقام جویی به تأخیر بینوایان پرداختم. به این سبب متکبر شدم. به این سبب خاطر به هیچ کس ندادم. به این سبب نتوانستم در باقی عمر به یک تمر پست نگاه کنم و احساس بیزاری و نفرت نکنم. از آن بدگمانی هرگز نامه‌ای برای نامزدم، برای زنم ننوشتم. به این حساب که من برتر از آنم که بازیچه احساسات شوم، و زنم را رنجاندم. همین باعث شد که خشک و تنها بمانم، دنبال این شغل بچسبم و نمونه وار ادای وظیفه کنم. سراسر عمر را دیگر بار نگریستم. یک بار به نظرم تهی و ابلهانه آمد. چه بسا اگر آن پیش آمد نکرده بود، زندگیم سیاق دیگری پیدا می کرد. در من چقدر شور، جسارت، گذشت، ذوق و شوق، اعتماد، احساسهای عجیب و رام نشدنی نهاده شده بود. چه بسا پاک چیز دیگری می شدم، جهانگرد، هنرپیشه، نظامی حرفه‌ای، و می توانستم دیگران را دوست بدارم، درکشان کنم. چه می دانم؟ انگار یک تکه یخ در وجودم آب می شد. تمرها را پشت سر هم وارسی کردم. همه سر جای خود بود. لومباردی، کوبا، سیام، هانوور، نیکاراگوا، فیلیپین، همه کشورهایی که آن زمان آرزوی دیدارشان را داشتم. و هنوز که هنوز است، هیچ کدامشان را نمی‌شناسم. هر یک از این تمرها تکه‌ای از چیزی را داشت که می‌توانست رخ دهد و نداد. شب را با تمرها به صبح آوردم و زندگی خود را به محاکمه کشیدم. زندگی خود را تصنعی، عجیب و گنگ یافتم. زندگی حقیقی هم هرگز تحقق پیدا نکرده بود. آقای کاراز تکانی خورد. وقتی فکرش را می کنم که چه می توانستم باشم و به ستمی که در حق لویزیک روا داشتم،